الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن حمزه در کتاب وسیله صفحه 255 گفت که در مقبوض به عقد فاسد مشتری ضامن منافع مستوفات مبیع نیست. استشهاد کرد به حدیث الخراج به الزمان. عبارت ابن حمزه رو بخونم، میگه فاذا باع احد بیعا فاسدا و انتفع به المبتاع، مشتری انتفاع برد، ولم یعلما به فساده، ثم عرفا و استرد البایع المبیع لم یکن له استرداد و ثمن من تفع به. نمیتونه بایع اجرت المثل منافع مستوفات رو از مشتری مطالبه کنه، لأنه لو تلف لکان من ماله و الخراج به زمان. ایشون میگه که خب چرا مشتری ضامن اجرت المثل منافع مستوفات مبیع نیست در بیع فاسد؟ چون اگر این مبیع تلف بشه کی باید خسارت بده؟ خب مشتری باید خسارت بده. لو تلفه کانم این ماله، اگر تلف بشه این مبیع مشتری ضامن هست. چون این طوره پس منفعت مستوفات این مبیع هم زمان نداره و مشتری ضامن اجرت المثل اون نیست و الخراج به زمان. عرض کردیم این مطلب ایشان هم خلاف سیره عقلائیه هست، هم خلاف روایات مثل صحیحه ابی ولاد. چرا ایشون این مطلب رو گفته؟ احتمال داره به روایت الخراج و به زمان استدلال کرده باشه، احتمالم داره به بعض روایات دیگر مثل روایت اسحاق ابن عمار و معاویه ابن شریح تمسک کرده باشه که بعداً عرض خواهم کرد. اما روایت الخراج و به زمان، این روایت روایت منقوله در کتب عامه است. در کتب شیعه این روایت نقل نشده. از عایشه نقل می کنند، میگن ان رجلا اشترى عبدا فاستغله، استغله ای انتفع منه، ثم وجد به عیبا فرده فقال یا رسول الله انه قد استغل غلامی. بایه گفت که یا رسول الله این مشتری انتفاع برد از عبد من. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الخراج به زمان. خب انتفاع برد از عبد تو، ولیکن ضامن عبد تو بود، الخراج به زمان. و لذا گفته میشه که خب غاصب هم در این مثال مشتری در بیع فاسد، حالا این مثال رو بزنیم چون ابن حمزه در مطلق غاصب این رو نگفته، در مشتری در بیع فاسد گفته، اونم در فرضی که جاهل بود به فساد بیع. خب ابن حمزه میگه الخراج به زمان، این مشتری ضامن تلف این مبیع هست در یدش، اگر این مبیع در یدش تلف میشد باید بدن او رو میداد، الخراج به زمان، ولذا منفعت مستوفات این مبیع رو ضامن نیست. شبیه همون چه که در اون چه که در خود مورد روایت مطرح شده که مشتری عبد منفعت مستوفات عبد رو ضامن نبود، در جایی که وجد بالعبد عیبا فرده الی بایعه. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاه جلد 3 صفحه 133 فرموده در این روایت الخراج و به زمان 4 احتماله: قطع نظر از ضعف سند که حدیث عامی هست، 4 احتمال در این حدیث هست که مدعای ابن حمزه با یکی از این 4 احتمال سازگاره. این 4 احتمال عبارتن از این که 1، الخراج به زمان یعنی در باب اراضی خراجیه، خراج بر عهده کسی است که عرض خراجیه رو تقبل کرده. عرض خراجیه یعنی عرض مفتوحت و عن وطن، با زور زمین رو از کفار گرفتن، غلبه کردن مسلمین بر کفار، مثل عراق و ایران در اون بخش هایی که مفتوحت و عن وطن هست، مثل شهر نهاوند. خب این عرض خراجیه است، عرض خراجیه ملک مسلمینه، ملک شخصیه، هیچ کس نمیشه، ولذا کسی که تقبل میکنه، تحویل میگیره عرض خراجیه رو و کشاورزی میکنه باید خراج بده. خراج مثلا تعیین میکردن در سال 200 درهم باید بدیم، مقاسمه این بود که میگفتن باید 1% مثلا محصول رو بدی به دولت به عنوان نماینده مسلمین. احتمال اول اینه که بگیم الخراج به زمان، کسی که ضامن اون عرض خراجیه میشه، یعنی تقبل میکنه عرض خراجیه رو از سلطان، او باید خراج بده. نمیشه شما تقبل کنید عرض خراجیه رو و خراج شما ندید، کس دیگه‌ای بده، مستأجر شما خراج بده، نمیشه. آقای خویی فرموده هازا اظهر الاحتمالات، و این مطلب عجیبه چون نه قرینه‌ای بر این احتمال هست و نه مورد روایت با این تطبیق میکنه. مورد روایت این بود که شخصی عبدی رو خرید، ثم وجد به عیبًا، با یه گفت حال که عبد رو فصل کردی برگشت به من، این مدت که از او انتفاع بردی اجرت اون منافع مستوفات رو بده. پیامبر فرمود نخیر، الخراج و به زمان. این چه ربطی داره به عرض خراجیه؟ بله، عراضیه. شما خود عرض خیبر عرض مفتوحت و انوطن بوده. حالا بعضی، البته بخشی از اینها صلح کردن با پیامبر، مثل فدک. فدک چیزی بود که با پیامبر صلح کردن و لذا ملک پیامبر بود و پیامبر هبه کرد به صدیقه طاهره. حالا ظاهرا بوده عرض مفتوحت و انوطن در زمان پیامبر، حالا اگر هم نبوده اینم میشه اشکال دیگری با آیه خویی. پس این احتمال درستی نیست. احتمال دوم، این که بگیم الخراج و به زمان، یعنی زمان عقدی شرعی. هر کس ضامنه یک مالی شد به زمان عقدی، یعنی در ضمن بیع و شراء، مشتری ضامن ثمن المسمای مبیع شد و این زمان شرعا هم ممضا بود. بگیم معنای زمان اینه، مشتری مثلا ضامن مبیع می شود به زمان عقدی و شارع هم آن را امضا کرده است، طبیعی است که منافع ملک اوست. و اگر بعدن فسخ کرد این مشتری، لازم نیست که منافع رو پس بده به بایه. مثلا گوسفندی خرید، یک ماه نگر داشت، بعد دید که این گوسفند معیوبه، یا نه دو روز نگه داشت، بعد از دو روز گفت صاحب الحیوانه بالخیار الى ثلاثت ایام و این گوسفند رو پس داد، اما دو روز از شیر این گوسفند می دوشید و استفاده می کرد، مال خودشه. چرا؟ برای اینکه این مشتری به عقد شرعی صحیح ضامن این مبیع شد به زمان ثمن المسمى، پس منافع مال اوست. حالا میخواد بایه استفاده بکنه از پول مشتری یا نسیه بوده اصلا مشتری فعلا پولی نداده باشه به بایه، فرقی نمی کنه. مهم اینه که مشتری مالک این مبیع شد به زمان عقدی شرعی. والخراج به زمان، منافع مال اوست و لذا حتی اون منافعی که بالفعل موجوده لازم نیست پس بده به بایه، تا چه برسه اجرت مثل منافع مستوفات گذشته رو بخواد بده. خب این معنا معنای صحیحیه، ولی بله 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 مشتری ضامنون به این معنی ضامن ثمن المسما هست دیگه.
من رو پرداخت کرده میشه
آدمش بیزامه. حالا اجازه بدید فرمایش آقایی رو عرض کنم بعد یک مقدار توضیح میدم. این احتمال دوم احتمال صحیحیه، ولیکن مشکل ابن حمزه رو حل نمی کنه، چون در بیع فاسد مشتری درست ضامن ثمن المسما شد، ولی این زمان زمان شرعی نیست. این احتمال دوم، قبل از این که به احتمال سوم و چهارم برسیم، این احتمال دوم که آیخویی فرموده درست هم هست، به نظر ما یک تعبیر دیگه‌ای اگر بکنیم بهتره، که در روایات دیگه این تعبیر اومده، نگیم مشتری ضامن ثمن المسماست، بگیم مشتری ضامن مبیع، به معنا انه لو تلفه کان من ماله. این مبیع قبل از این که مشتری خیار خودش رو اعمال بکنه یا بایع خیار رو اعمال کنه، خب ملک مشتری بود، و اگر تلف می شد از مال مشتری تلف می شد. یعنی بعد از آن اگر مشتری می گفت فسختو، اعمال خیار می کرد، یا بایع می گفت فسختو، بایع اعمال خیار می کرد، مشتری مجبور بود حالا که مبی در یدش تلف شده قبل از اعمال خیار ثمن المثل این مبی رو به قیمت یوم الفصل، اگر قیمیست، یا اگر مثلیست مثل اون رو به بایع بده. زمان ثمن المسما نگیم، بگیم زمان خود مبی، به معنا انه لو تلفه کان من مال المشتری. اثرش هم اینجا ظاهر میشه که اگر بعد از تلف ذوالخیار اعمال خیار کرد، مشتری وقتی مبی تلف شده باید بدل او را ثمن المثل زمان فصل، یا مثل را اگر مثلیست به بایع بده. خب این همون تعبیر آخریست از احتمال دوم، ولیکن با روایات دیگه سازگاره. خودم روایاتی داریم در باب هشت از ابواب الخیار، که البته هم روایت اسحاق ابن عمار هست، هم روایت معاویه ابن شریح هست. مفاد این روایات اینه، حدیث یک و سه همین باب هشت، بحث بیع الخیاره. کسی باغی رو فروخت به زید به بیع الخیار، گفت من بدهکارم میخوام باغ رو بفروشم، دوست دارم به شما بفروشم، ولیکن اگر تا یک سال پول این باغ رو تهیه کردم حق فصل داشته باشم. مشتری گفت عیب نداره، باغ رو خرید مشتری، یک سال بعد بایه آمد، فجاء بالثمن، خب اعمال خیار میکنه، باغ رو پس میگیره. راوی پرسید الغلته لمن تکون، منافع این باغ، میوه هایی که از این باغ به دست آمده امسال مال کیه؟ حضرت فرمود للمشتری. ارأیت ان الدار لو احترقت لکانت من مال مشتری، اگر این دار یا بددار، فرض اینه درخت داشت این دار، میوه های درخت بحث بود، غله، غله دار. حالا ما مثال میزنیم بستان. این غله یعنی نماء درخت های دار. گندم فرض اینه، غله به معنای گندم نیست، غله یعنی منافع دار، غله یعنی منافع. میوه های درختی که در این خانه هست، درخت خرما معمولا در خانه ها بود، این خرما هایی که امسال آمده به دست آمده مال مشتریه. چرا؟ برای اینکه اگر این باغ یا این خانه میسوخت، بعد از مال کی تلف میشد؟ از مال مشتری. یعنی چی؟ یعنی اگر بایع میومد فسخ میکرد، میدید خانه سوخته یا باغ سوخته، خب ثمن المثل این خانه و این باغ رو از مشتری میگرفت. خب وقتی این دار لوه ترقت لکان من مال المشتری فالغلتو تکون له. خب این یک امر عقلاییه. کسی که در زمان حصول این نما مالک این نما بوده، نما مال اوست، ولو بعدن اعمال خیار بکنه، ذل خیار و فصل کنه، بیرا و مبی رو پس میگیره بایع، ولیکن این نماء مبی موقعی که به دست آمد مبی ملک مشتری بود. این بیان عرفیه، برای اینکه بابا مبی ملک مشتری بود در زمان حصول این نماء، شاهدش اینه که اگر مبی تلف میشد از مال مشتری تلف میشد، پس نماء برای اوست. خب البته سند این دو روایت، روایت اسحاق بن عمار و روایت معاویه بن شری، محل مناقشه است. ولیکن یک روایت دیگه هست در وسائل الشیعه در باب 5 از ابواب رحم، حدیث 6، میتونیم به اون روایت استدلال کنیم. اون روایت سندش تمامه، موثقه عمار. قلت لابی ابراهیم علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، الرجل یرهن الغلام و الدار فتصیبه الافه، الا من یکون؟ قال الا مولاه، یعنی مالک. عین مورد رهن اگر تلف شد، تلف بر عهده مالکه. قال ارأیت لو قتل قتیلا الا من یکون؟ ارأیت لو کان ثمنه 100 دینار فزاد و بلغ 200 دینار لمن کان یکون؟ قلت لمولا. امام سوال کرد از این عمار، گفت اگر این عبد که 100 دینار می ارزید گران می شد 200 دینار، این 200 دینار مال کی بود؟ مال مالک بود دیگه، نه مال اون مرتهن. اگر کسی، حالا مثال روایت، عبدش رو رنگ گذاشت پیش طلبکار، خب این عبد 100 دینار بود، شد 200 دینار، چیزی گیره این مرتهن که طلبکاره نمیاد، مال راهن گرون شده. قلت لمولا انبار گفت بله. خب این 200 دینار ملک مولای این عبده. قال کذالک یکون و علی ما یکون له. خب من له الغن فعلیه الغر، کذالک یکون و علیه ما یکون له. خب وقتی که 100 دینار بود این عبد شد 200 دینار مال مولاست، خب طبعا اگر تلف هم بشود از جیب مولا میره. لو قتل قتیلا، اگر قتلی هم مرتکب بشه این اب، مولا باید متحمل دیه بشه. خب از اینم میشه از این قاعده استفاده کرد که یکون علیه ما یکون له. بگیم در مثال مشتری هم، خب مشتری اگر این مبی در یدش تلف میشد قبل از اعمال خیار، تلف بر این مشتری بود. خب وقتی تلف بر این مشتری بود، یکون و لهو ما یکون و علی، خب و منافعم که به دست می آورد این باغ یا این خانه برای مشتری بود. در حال پس احتمال دوم این شد که زمان شرعی اگر مشتری داشت مثلا نسبت به مبی، یعنی حالا یا به این معنی که آلخویی فرمود که زامن ثمن المسماس به زمان صحیح نافذ شرعی و هو ما اذا کان البیع صحیحا فنماء المبیع له، یا به اون معنی که ما عرض کردیم که زامن این مبیع است که لو تلفه یکون من ماله فنماء له. اینم ربطی به کلام ابن حمزه نداره که زمان شرعی، یعنی زمان به معنای نه زمان اغلایی، زمان شرعی به این معنی که مال او بشه این مبی، مال او بشه این مبی که لو تلفه یکونو من ماله، این عنوان مشیره که این مال مشتری است، مثل اینکه قبل از اعمال خیار مبی مال مشتری است، نه اینکه هر زمانی ولو زمان اغلایی که مثل شرکت بیمه ضامن میشه که این ماشین، شرکت بیمه میاد ضامن میشه که این باغ اگر سوخت ما خسارت میدیم، بعد آخر سال بیاد میوه های باغ رو جمع کنه ببره بگه الخراج و به زمان، نه این مراد این نیست. این حالا معنای دوم اینه که کسی که ضامن مبیع است به این معنا که لو تلفه یکون من ماله، یعنی یتلف من ماله، یعنی ملک اوست، مثل مبیع قبل از اعمال خیار ملک مشتری است، یا به تعبیر آلخویی ثمن المسما باید بده مشتری شرعاً و عرفاً. احتمال سوم اینه که بگیم الخراج و به زمان، یعنی هر کس که ضامن ثمن المسما شد، چه شارع تأیید بکنه چه نکنه، این اثرش اینه که منافع مال اوست. و اگر اینو بگیم ابن حمزه حرفش درست میشه، چون ابن حمزه میگه خب این مشتری ضامن شد این مبیع را به ثمن المسما به زمان عقدی، شارع تأیید نکرده نکنه. احتمال سوم میگه مطلق زمان عقدی نسبت به این مال ولو شرعا تأیید نشده است باعث میشه که الخراج به زمان. بله این احتمال سوم به نفع ابن حمزه است، ولی اگر اینجوری بود چرا ابن حمزه اینو بنده اول طرز میکنم، اگر این احتمال سوم بود چرا ابن حمزه تفصیل میده بین فرض علم مشتری و جهل مشتری؟ در فرض جهل مشتری میگه مشتری ضامن نیست. به هر حال حالا این احتمال سوم با تفصیل ابن حمزه سازگار نیست، ولیکن با اصل مطلب ابن حمزه سازگار است. ولی نمیشه این معنا رو ملتزم شد. چرا؟ برای اینکه لازمه این معنا اینه که اگر بی فاسد بود، مبی در ید مشتری و بی فاسد، یا در ید مالک بی فاسد، مالک بایه انتفاع برد از این مبی در بیع فاسد، باید ضامن مشتری بشه. چرا؟ برای اینکه الخراج و زمان، زمان عقدی این مبی با کیه؟ با مشتریه. پس منافع این مبی هم مال مشتریه. آقای بایه تو این منافع رو استیفا کردی؟ میگه بله. میگن طبق این احتمال سوم باید یه پولی هم به این مشتری بدی. میگه بابا به فاسد بوده. میگن خب الخراجو به زمان، مشتری ضامن ثمن المسمای این مبی شد، ولو شرعا این زمان مورد تأیید شارع نبوده، ولی الخراجو به زمان این باعث میشه که منافع این مبی مال مشتری بشه. پس آی بایه شما اتلفت منافعی که مال مشتریست، این قابل التزام نیست فقیه. یا اگر شخص ثالثی آمد از این منافع استفاده کرد، بگید باید اجرت المثل بده به مشتری چون منافع مشتری رو اتلاف کرده، اینا قابل التزام نیست. احتمال چهارم که اونم قابل التزام نیست، بگیم الخراج و به زمان مطلق زمان، ولو زمان غیر عقدی، زمان غاصب. مرحوم آقای کوی فرموده خب ابن حمزه هم دیگه اینو نمیگه. چرا؟ اونی که حرف ابو حنیفه شد. ابن حمزه در مقبوض به عقد فاسد آمد گفت مشتری ضامن اجرت المثل منفعت مستوفات مبی نیست، طبقه این احتمال چهارم که الخراج و به زمان مطلقا ولو زمان غیر عقدی، این معنیش دید غاصب هم که ضامن مبیه، پس منافع ملک غاصبه و لازم نیست غاصب اجرت المثل بده به مالک نسبت به منافع مستوفات. این که حرف ابو حنیفه است. این احتمال چهارم که حرف ابن حمزه نیست، ابن حمزه در مقبوض به عقد فاسد گفت. خب انصاف اینه که این احتمال چهارم هم همونطور که آقای خویی فرموده احتمال ظاهر در روایت نیست، بلکه ارتکاز عقلایی قرینه است برای اینکه مراد از این الخراج و به زمان همون معنای دومه، همون معنای دوم، یعنی کسی که مالک یک مبیعی شد، این مشتری که مالک این مبیع شد، کمان که در روایت اینجور بود، آقای بایه خب تا مالک بود مشتری انتفاع برد از این عبد، بعد شما میبینی که مشتری آمد گفت این معیوب بود، فقط کرد به خیار عیب، حق نداری که اجرت المثل منافع مستوفات این عبد رو بگیری. اون وقتی که این مشتری استیفا کرد منافع این عبد رو، مالک این عبد بود. مورد روایت هم همینه، ارتکاز عرفی هم قرینه میشه بر این که روایت همینو میخواد بگه. و پس مراد از زمان یعنی مالک بودن مشتری للمبی، زمان عنوان مشیره. در روایت داریم نه نبی ربه مالم یزمن، اونجا هم این مطلب هست که اصلا یعنی چی نه نبی یا ان ربه مالم یزمن. آقایون گیر کردن از ربه چیزی که مضمون نیست نهی میکنه. بعضی روایت داره نها ان بیع مالم یزمن، گیر کردن آقایون معنای این روایت چیه؟ روایت هم معتبره است. نها ان ربح مالم یزمن یا نها ان بیع مالم یزمن. به نظر ما معنای عرفی و صحیح برای این روایت اینه که معناهای مختلفی میشه برای ذکر. یک معنایی که با فکر بعضی از امروزی ها جور میاد اینه که آقا اگر دیگری ضامن میشه، مثلا عامل مضاربه ضامن میشه، عامل مضاربه ضامن میشه نسبت به این سرمایه که اگه تلف شد من پرداخت میکنم، وقت روایت بگه که آی صاحب سرمایه تو داری سود میبری در حالی که این سرمایه مورد ضمان تو نیست، مورد ضمان عامله. نه نبی ان ربح مالم یزمن. اینم یک احتمال هست که اونی که سود میبره باید به نحوی باشه که اگر سرمایه تلف شد از جیب او تلف بشه. اگه سرمایه از جیب شمای صاحب سرمایه تلف میشه، اون وقته که اگر تلف نشد و سود کرد سود گیر شما میاد. اما اگر تلف سرمایه پای عامل تاجر نوشته میشه، شمای صاحب سرمایه میگی حالا که سود کرد سود از برای منم هست ولی زیان من در زیان شریک نیستم، این احتمالش هست. بگیم که نه نبی ان ربح مالم یزمن، من یه احتمال که زمانش دیگری میکنه شما میخوای سود بری. ولی اونی که ما اقرب الاحتمالات هست برامون اینه، نه نبی ان ربح مالم یزمن، یعنی اونی که هنوز تحت زمان شما نیست، یعنی هنوز اگر مالک نشدی که اگر تلف بشه از جیب شما تلف بشه، هنوز مالک یه چیزی نشدی که اگه تلف بشه از جیب شما تلف بشه و هم میخوای بفروشیش، یعنی به یه مالای املک. اگر مراجعه بشه به اون روایات بعید نیست که این احتمال ظاهر باشه که مالم یزمن یعنی اونی که هنوز در ملک شما داخل نشده که اگر تلف بشه مورد ضمان شما باشه و از جیب شما تلف بشه. خب عرض میکنم دیگه، ربح مالم یزمن یعنی شما وقتی که هنوز مالک این مبنی نشدی بخوای بی بکنی و سود ببری، این بی باطله چون اون مالک نشدی. کسی میتونه بفروشه این متاع رو که ضمنه او، یعنی مالک اون شده. طبیعی علامت و عنوان مشیر مالک شدن اینه که اگر تلف شد از جیب مالک تلف میشه، هر ملکی اگر تلف شد از جیب مالک تلف میشه و یزمن به این معناست. خب الخراج و بزدمان هم یعنی آقا هر کسی که ضامن مال هست، یعنی لو تلفه یکونو من ماله یتلفو من ماله، هر و این علامت اون نیست که مالکه، مالک اینجوریه که اگر تلف بشه مال از مال او حساب تلف میشه. خب کسی که اگر مال تلف بشه از او حساب میشه، منافع مال اوست. یعنی قبل از اعمال خیار مشتری مالک مبیعه، اگه تلف بشه از جیب او حساب میشه و او بعد از اعمال خیار ثمن المثل بده به بایه، فالخراج له. این احتمال اقوى احتمالاته. پس این استدلال صاحب وسیله درست نیست. راجع به زمان منافع مستوفات عمده دلیل ما غیر از سیره عقلا صحیحه ابی ولاده. یه نکته عرض کنم، مرحوم آقای خویی میخواد استدلال کنه به عمومات زمان اتلاف، میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامنم، میگه که مشتری در بیع فاسد یا هر غاصبی ضامن منافع مستوفات است چون اتلف مال الغیر. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. ما عرضمون اینه که اگر استدلال به سیره عقلائیه میکنید علی الرأس منعه قبول، اما اگر میخواهید به روایات استدلال کنید کما هو ظاهر، ما روایتی راجع به اتلاف منافع ملک دیگران نداریم. اونی که ما داریم اتلاف عین مال دیگرانه. من اتلف مال الغیرم اولا سند نداره، اصلا معلوم نیست حدیث باشه، شاید یک قاعده باشه و فقها ها تأثیر کردن، حدیث هم باشه از اون حدیث های مرسل عامه است اعتبار نداره، ده کردن به عنوان یک حدیث ولی تو کتب حدیث نیست ظاهرن، حتی در کتب حدیث عامه باشدم از سمت که انجا اکن فاسقون به نبعین فتبین. خب ما از کتب خاصه هم تو حدیثی نداریم، باشدم انصراف من اتلف مال الغیر به عینه، میگن مال مردم رو تلف کرد، اگه ماشینی رو برده یه روز کار کرده باهاش، رانندگی کرده خوشش میاد، عقده رانندگی داره، ماشین مردم رو برده رانندگی، بعد برگردون، نمیگن من اتلف مال الغیر، عرفن نمیگن. و یک روایتی هم که هست در عرض شود خدمتتون که باب رهن، باب هفت از ابواب رهن حدیث دو، اونم تعبیرش اینه اخذ رهنن فزیعه، میگه اگر مرتهن این مرهونه رو اتلاف بکنه ضامنه، لانه اخذ رهنن و زیعه، زیعه یعنی اتلفه. اینم روایت موثقه عمار معتبر است، ولی زیعه الرهن موردش اتلاف عین ماله، پس اتلاف منافع غیر مال، اتلاف منافع مال غیر روایت خاصه نداره، پس استدلال به من اتلف مال الغیر و روایات زمان اتلاف مال غیر درست نیست. عمده سیرت العقلا و صحیحه ابی ولاد است. هذا تمام الكلام فی بحث، فی بحث زمان مقبوض به عقد فاسد. یقع الكلام که بعد از فراغ از زمان، آیا تقسیم اموال به مثلی و قیمی، که زمان مثلی به مثل است، زمان قیمی به قیمت است، آیا این تقسیم درسته و یا درست نیست؟ این رو انشاءالله فردا بحث میکنیم.